بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معارف قرآن توسط آیت الله معرفت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. بحث ما امروز در رابطه با عالم برزخ. یکی از مسائل مورد اتفاق مسلمین، وجود عالم برزخ است که میانه عالم دنیا و آخرت قرار گرفته است، که با مرگ آغاز می گردد و با قیام قیامت پایان می یابد. در سوره یوسف آیه 99، در سوره مؤمنون اشتباه کردم، در سوره مؤمنون آیه 99 می فرماید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. هنگام مرگ کفار و مشرکین از خدا درخواست میکنند بازگشت به جهان دنیا تا اینکه ترمیم کنن گذشته را. خدا می‌فرماید این سخنی است که می‌گویند، اگر برگردن باز به همون کردار زشت خود باز می‌گردن و پس از این مرگ و من ورائهم برزخون تا روز قیامت. منتها یه مسئله هست که این عالم برزخ که درش حیات هست، این برای همه کس هست. در روایات بسیار زیاد از ائمه هدا چنین وارد شده است: لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا وسائر الناس يلهى عنهم. يعني سؤال در قبر و زنده شدن در قبر که عالم برزخ است، این فقط برای کسانی است که ایمان خالص یا کفر خالص داشته باشند، ولی مستضعفین و کسانی که ایمان و کفر را به هم آمیخته‌اند، ایمان ضعیف دارند یا اگرم کافرن کفر ضعیفی دارن، جزو مستضعفین به شمار می روند، اینها واگذار می شن. یعنی نه زندند به اون معنا و نه مردند به اون معنا، نابود نمی شن. هستند منتها دارای عقل و شعور و حیات و اینها نیستند. همینطوری یترکون یلها عنهم تا روز قیامت. این روایات در کافی شریف جلد سوم صفحه 235 تا 237. از امام باقر روایت شده است، ابو بکر حضرمی این روایت را از امام می کند. قلت اصلحك الله من المسئولون في قبورهم، چه کسانی در قبور و گور مورد سؤال و پرسش قرار می گیرن؟ قال علیه السلام من محض الایمان و من محض الكفر. قلت فبقیت هذا الخلق؟ قال یلها والله عنهم ما یعبأ بهم، ما یعبأ بهم یعنی مورد عنایت قرار نمی گیرن، مورد توجه قرار نمی گیرن. ولذا مسئله سؤال و سؤال منکر و نکیر برای اینها نیست. نخه رجعت هم همینجور بود. خب اون وقت این که در باره شهدا می فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سورة آل عمران آية 169 تا 171 إن روی این مسئله برای ما روشن میگن. چرا؟ چون اگر بنا باشد همه مردم، هر کس میمیرد عالم برزخ داشته باشد و در اون جهان زنده شود و مورد پرسش قرار گیرد و حیات برزخی را برای خود داشته باشد، امتیازی برای شهدا نیست. پس این که می فرماید شما شهدا را مردگان فرض نکنی، اینها زندگانن، اینها زندن، اینها در سایه رحمت پروردگار و در ظل عنایت خداوند متنعم به انواع نعم الهی و رضوان الهی هستند. پس چون اینها محض ایمان هستند، این امتیازی است برای، و الا وقتی که خیلی از مفسرین که در این آیه مورد این سوال قرار گرفتن که این چه خصوصیتی است که خداوند برای به شما عرض شود شهدا قائل است، میگن ها مسئله زنده بودن، این مسئله عند ربهم یرزقونش مسئله است. اونی که در این آیه و حال اون که اصل آیه برای زنده بودن و مرده بودن بحث میکنه، نه متنعم به رزق الهی بودن و نبودن. میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیا. خب اگه بنا باشه هر مرده ای بعد از مردن دو مرتبه زنده گردد و در عالم برزخ زنده باشد، این چه امتیازی است برای اینها؟ پس این نشانه این است که اینها این خصوصیت را دارند که زنده می‌گردند. چرا؟ چون ایمان خالص دارند. البته وقتی زنده هستند متنعم به نعم الهی خواهند بود. پیغمبر اکرم در واقعه بدر بعد از آنی که 70 نفر از مشرکین کشته شدند و از سران مشرکین بودند، حضرت دستور داد جثه های اونها را در چاه بدر در چاهی بریزند. بعد حضرت سر چاه آمد و با اونها سخن گفت. قلیب اسم چاه است. حضرت بر سر چاه آمد فرمود یا اهل القلیب، یعنی ای کسانی که در این چاه خفته اید، بئس عشیرت النبی کنتم، شما بد فامیلی بودین برای من. بئس عشیرت النبی کنتم لنبیکم کذبتمونی و صدقنی الناس، شما که فامیلای من هستین تکذیب من کردید، دیگران مرا تصدیق کردن. و اخرجتمونی، شما از شهر خودمان خودتون مرا بیرون کردید، دیگران مرا جا و مأوا دادند. و آوانی الناس و قاتلتمونی، شما با من جنگ کردید، دیگران مرا یاری کردند. و نصرنی الناس ثم قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، آیا اون چرا که خداوند راجع به عقاب و ثواب در اون جهان پس از مرگ وعده فرموده بود و این که من حق میگویم و شما بر باطلید، حالا به واقعیت رسیدید؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، ولی من اون چرا که خدا وعد فرموده بود دریافت کردم. فقال له بعض اصحابه، از این فضولا همه وقت بوده، نوعا هم یه تک فضولی اون وقتا بوده که اسمش نمیبریم. این فضول گفت یا رسول الله اینا بدنهای گندیده صحبت میکنی، اینا مردن، اینا بدنهاشون بو گرفته دیگه، تو با کی صحبت میکنی؟ قال له بعض اصحابه یا رسول الله اتنادی قوما قد جیفو، مردند و بدنهاشون بو گرفته است. قال، پیغمبر فرمود ما انتم باسمع لما اقول منهم، یعنی شما شنواتر از اون چی که من با اینها میگویم نیستید، یعنی این حرفای من را اینا بهتر از شما الان شنیده. ولكنهم لا يستطيعون ان يجيبوني، منتها اینا نمیتونن جواب بدن. وگرنه اللحاظ این که اینها الان بیدارن، خفتگان نیستن، زندن، مردگان نیستن، اینها میشنوند اون چرا من میگویم، از شما بهتر میشنوند. سیره ابن هشام جلد دوم صفحه 292. پس این یکی از ادله بر حیات برزخی است، منتها این هم باز از همین قسم محو الکفر محون هستند. کعب ابن سوره یا سوره بسین، این قاضی بصره بود در زمان خلافت خلیفه دوم و سوم، ولی در زمان خلافت مولا امیر المؤمنین ایشون جزو خوارج شد و با طلحه و زبیر در رکاب عایشه به جنگ حضرت امیر برخاست. و از یکی از امتیازات این مرد این بود که خود و تمام اهل و اولاد و اقربا همه را بسیج کرد به جنگ و در جنگ جمل همه شون هم کشته شدن. قرآنی به سینا آویخته بود جلو و بچه هاش دنبالش، فامیلش همه باهاش آمدن به جنگ مولا امیر المؤمنین. حضرت بعد از آنی که در آن جنگ پیروز شد، آمدن در میدان کشتگان را بررسی می کردن تا رسیدن به کشته این مرد شقی. دستور فرمود او را بنشانند، سپس به او خطاب فرمود: یا کعب ابن سوره قد وجدت ما و قد وجدت ما وعدنی ربی حقا فهل وجدت ما وعدک ربک حقا. بعد رفت جسد طلحه، همین کار را با او نمود. یکی از اصحاب عرض کرد: یا امیر المؤمنین، سخن تو با دو مرده چگونه است، در حالی که آنان سخن تو را نمی شنوند؟ فرمود: به خدا سوگند که سخن مرا شنیدند، همون گونه که مردگان قلیب چاه در بدر سخن پیغمبر را شنیدند. بحار الانوار جلد ششم صفحه 255. لذا طبق آیات و روایات این مسئله مسلم است که برای برخی که من محول ایمان و من محول کفر باشد، حیات برزخی وجود دارد. یه نکتم من اینجا گوشزد بکنم، گرچه این نکتر اینجا ننوشتم و نیازم به نوشتن نبود. اون نکته این است که امروزه بعضی از ارواح را حاضر میکنن. البته این مسئله به طور کلی ما قبول نداریم، ولی به طور موجبه جزئیه نمیشه منکر شد، چون یه چیزیست که دانشمندا کم کم اون را پذیرفتن. ولی در این زمینه حق بازی هم زیاده، دروغ پردازی هم زیاده، کلا سر مردم هم زیاد میذارن. ولی به نحو موجبه جزئیه نمیشه منکر شد، احیانا چنین چیزی هست. کتابهای معتبری در این زمینه وجود دارد که بنده نوع این کتاب ها را دارم. بعضی از این کتاب ها که به نام الانسان روح لا جسد نام کتاب است، تألیف دکتر رؤوف عبید مصریه، در 3 جلد، هر جلدی 700 صفحه، فقط در این خصوص چیز نوشته، بسیار مفصله، آخرین نظریه های را در این باره آورده. پس به نحو موجب جزئیه نمیشه منکر شد. حالا مسئله اینه، علی فرضی که این مسئله مسلم باشد که ارواح مردگانی را، چون این که میگم حق بازیه نوعا اینه، یه افرادی یه موجوداتی را حاضر میکنن از پس پرده و این موجودات با انسانها سخن میگن. مثلا یه کسی میگه من میخوام روح پدرم را حاضر کنی، اون شخصم یه وردای میخونه و یه کارایی میکنه و یه کار انجام میده و میگه روح پدرت حاضر شد، داره باش حرف بزن، اینم سخن صحبت میکنه و یه صداهایی هم به گوشش میرسه. اما بحث اینه که این واقعا همون روح پدرش حاضر شده یا یه جن نیست که به این صورت خودش را برای خندیدن و برای اینکه ما بشر را مسخره بکنه خودش به صورت پدر او جا زده. این مسئله است، این هنوز حل نشده. ولذا یکی از دوستان بسیار نزدیک ما اون وقت که در نجف بودیم، ما بعض از این طلبه هایی که بهش ما درس میخوندن این علم رو داشتن، گفتن به این که میخوای برات یه همچین تجربه ای انجام بدیم و یه روحی را که خودت میخوای حاضر کنیم؟ گفتم نه، چون امام رحمت الله علیه این کار را از مصادیق سحر میدونست و سحر حرامه. گفتم نه، گفتم من شخصا با این کار مخالفم و این کار میگم درست نیست، باطل است، عملی باطلی است انجام میدید و چون باطل است حاضر نیستم حتی گوش بدم. از من مایوس شد. یه نفر از دوستان دیگه که همین شاگردا پیش اونم درس میخوندن به او گفتن، او حاضر شد، گفت باش، و خود اون برای من نقل کرد، گفت من به اینها گفتم که روح شیخ انصاری رو حاضر کنید، گفتن باشه، یه کارایی کردن، گفتن روح شیخ انصاری حاضر شد. حالا ازش بپرس، میگم من مسئله حکومت و ورود که در مسائل مطرحه که از ابداعات شیخ انصاری است مطرح کردم، گفتم شیخ انصاری رحمت الله علیه این مسئله تا حالا بغرنج مونده، خودت برام شرح بده. میگفت این واسطه، گفت این روحه قهر کرد و رفت. معلومه که حق بازیه، آخه اون جنه نمیم این چیز مسئله بلد نیست که. نوعا سؤالی که میکنن اینه که تو جیب من چیه؟ خب اون جن میتونه بفهمه تو جیب تو چیه، یا من چه نیتی کردم، اون نیت تو رو میتونه بخونه، یا اینکه تو فلان اتاق چی کجا قایم کردم، خون میره نگاه میکنه میاد بهت میگه، این چیزا رو سوال میکنن. ولذا این که میگم حق بازی مال همینه. حالا ما علی فرض که این مسئله صحت داشته باشد ولو به نحو موجبه جزئیه، یه مشکله اینجا هست که این مشکله با این مطالبی که ما امروز گفتیم حل میشه. اون مشکله اینه که نوعا از این ارواح گذشته میپرسن که شما آیا بعد از انتقال به اون جهان چیزی از ثواب، عقاب، بهشت، جهنم، این چیزایی که ما تو دنیا تو شرع در قرآن روایات گفته میشه دیدید؟ میگن نه، اظهار بی اطلاعی میکنه. این بغرن شده. خب اگر این مسائل حقه، خب باید اینا بعد، چون اینها بعد از آنی که منتقل به اون دنیا میشن ترجمه فرمایید اینا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. کشف غطا میشه از اینا، حجاب برداشته میشه، اینا واقعیت میبینن، پس چرا زار بی اطلاع میکنن؟ جوابش همینی که عرض کردن، اینا از اون تیپی هن که یلها عنهمه، اینا همینطوری رها شدن، اینا چیزی اطلاع ندارن، اون حقایق مکشوفه برای اینا نیست، برای همون کسانیست که محض ایمان محضن او محض کفر محضن. اونان که کشف غطا میشه بعضیشون با حقایق روبرو میشن، اما این تیپ غالب مردم اینجورن، یعنی 199 مردم پس از مردن یلها عنهم هستن، همینطور رها میشن بدون اینکه چیزی درک بکنن. خب این مسئله تا اینجا روشن شد. یه مسئله هست که ما طلبه ها باید این مسئله رو بدانیم و اون این است که آیا ارواح بعد از مفارقت از بدن در قالب دیگری در عالم برزخ ادامه زندگی میده یا نه؟ میگن قالب مثالی. آیا قالب مثالی درسته یا درست نیست؟ اینجا مثل شیخ مفید و بسیاری از علمای بزرگ قائل به قالب مثالی شدن، یعنی میگن خداوند بعد از آنی که روح از این جسد مفارقت کرد، یه جسد دیگر همانند جسد دنیوی برای او می آفریند و این روح را از این جسد در میاره، تو اون جسد قرار میده، لذا جسد مثالی، یعنی جسدی که همانند جسد دنیوی. این شیخ مفید قائل، علامه مجلسی قائل، بسیاری از بزرگان قائلن، حتی علمای معاصر و حتی مثل امام رحمت الله علیه خیلی از بزرگان ایرا قائلن که انتقال از جسدی به جسدی دیگر، که این جسد جسد برزخیه، بعد که روز قیامت میشه این جسد برزخی را رها میکنه، وارد میشه تو بشر جسد دنیوی و محشور میشه. این را گفتن، اما خیلی از بزرگان میگن ما نمیتونیم این را بپذیریم، زیرا روح برای اینکه ادامه حیات بدهد فقط چند صباحی در این دنیا نیاز به جسد و بدن و کالبد دارد. روح خود فعال، قدرت فعال داره، خودش وجود بالاستقلال داره، در این جهان مادی فعالیت‌های مادی متوقف است که روح بدن داشته باشه، بدن مادی، لذا در این قالب مادی پدید می آید در این جهان و به فعالیت‌های مادی ادامه میده. اما وقتی منتقل شد به عالم غیر مادی دیگه نیاز به کالبد نداره، خودش مستقلن وارد فعالیت میشه. و در روایات که در این زمینه وارد شده است هیچ دلالتی بر این که انسان از این کالبد به کالبد دیگر به نام کالبد برزخی وارد میشود نیست. در روایات می فرماید به این که روح بعد از آنی که از بدن مفارقت کرد در اون جهان خداوند او را در صورتی صورت یعنی هیکل، هیئت، در هیئتی قرار میدهد مانند هیئت بدن دنیویش، یعنی خود روح متجسد میشه به این جسد، یعنی متجسد میشه، نیاز ندارد که در جسدی وارد شود، این نیاز نیست. و نظیرش هم خود حضرت جبرئیل. حضرت جبرئیل در روایات هست که وقتی که میخواست خدمت حضرت برسد در صورت دحیه کلبی وارد میشد. دحیه کلبی یک جوان بسیار خوش اندامی بود در مدینه. جبرئیل به صورت او ظهور پیدا می کرد برای پیغمبر و در حضور پیغمبر حاضر می شد. اون وقت سؤال این است که آیا حضرت جبرئیل جسدی می ساخت به صورت دحیه وارد اون جسد می شد و حضور پیغمبر می نشست، یا خود متجسد می شد به صورت؟ میگیم خود متجسد می شد. ولذا بسیاری از علما رأیشون بر این است که هیچ نیازی به قالب مثالی نیست و خود روح مستقل است از لحاظ وجودی و می تواند در هر صورتی که بخواهد در بیاید و به صورت همون بدن دنیوی در عالم برزخ، بعد که عالم قیامت برپا می شود اون وقت در جسد وارد می شود و در حشر ظهور پیدا می کند. برادرمون به عنوان که امروز روز ختام است، یه چند کلمه درباره مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها می خواند. بفرمایید. و السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه کوثر قرآن مجید، فاطمه کوثر قرآن مجید، اسمت اکبر قرآن مجید، در شرف آیت ناموس خدا، درت و تاج رسول دو سرا، همسر و همقدر حیدر سینش مینوی پیغمبر بود، هر زمانی که رسول سرمد خانه فاطمه می بوسمی زد به دو دست زهرا، هستیش بود به هست زهرا، به خدا فاطمه می من روح ما بین دو پهلوی من، حتی در آخرین لحظات زیر بغل های آقا رسول الله را گرفتم، آمد وارد مسجد شد، بر بالای منبع قرار گرفت، صدا زد مردم من از بین شما میرم، اما دو امانت میگذارم، یکی قرآنه دیگری ادرت منه. بگیم یا رسول الله یا نبی الله، آب غسل کفنه پیغمبر، خجالت نکش، صدای نالت و بلند کن، بیاد مظلومی علی و زهرا عشق بریزیم. یا رسول الله یا نبی الله، آب غسل کفنه پیغمبر خوش ناگشته که قوم کافر آتش کیل به در خانه زدن. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. آتش کین به در خانه زدم، شعله بر شهبر پروانه زدم، بهلوی اجراز لگت بشکستم، رشده بر گردن مولا بزدم، واسم زال لگت و زر به درد کشته شد محسن والا گوهرد. مولا امیر المؤمنین نماز عصرش را تمام کرده بود، شاگردان امام صادق استاد معظم حضرت آیت الله معرفت کنیزان وارد مسجد شدن. مولا جان زود به خانه بیا، می ترسیم یک بار دیگر زهرا رو زنده نبینی. مولا امیر المومنین تا این جملات رو شنید، اما مرا از سر بر دوان دوان به درب خانه زهرا. اما داری که نوشتن مولا علی با آن شجاعت و رشادت، با شنیدن این خبر تا آمدن به خانه زهرا، چندین مرتبه روی زمین نشست و برخورد. آخه دیگه زانوهای علی طاقت نداره، من علیم که خدا قبل نماز صاف، مرا جز خدا و نبی و فاطمه نشناخ، مرا من به یک بار در از قلعه خیبر کندم، داغ زهرا به خدا از نفس انداخ مرا. آمد وارد خانه زهرای عزیزش شد، یک سر بالای بستر زهرا قرار گرفته، صدا میزنه یا بنت رسول الله، جواب نشنید، یا بنت خیر الورا، بازم جواب نشنید. آخر صدا زد زهرا جان من بستر احمد علیم. در این انگام زهرا چشمان را باز کنه ببینه یک طرف علی داره عشق میریزه، یک طرف زینب چهار ساله داره گریه میکنه، یک طرف حسنین دارن عشق میریزه. دادت زینبم گریه مکن ناله مزن، دخترم انقدر بدون بعد از من با فرق منشق شده بابات علی روبرو خواهی شد. ای قربون دردهای دلت عقیلت العرب ای زینب کبرا، این روزا هم برا باباش علی مراسم عزاداری برگزار میکنه، اما سادات علما شاگردان امام صادق این روزها بودن برادران، زینب 4 ساله را زینب آرام می نمودن، زینب و دلداری می دادن، اما کربلا تو گودی قتلگاه هم برادرش امام حسین مراسم عزاداری برگزار نمود، به جای آن که بیان زینب و دلداریش بدن آمدن انقدر با تازیانه بر بدن زینب زدن که یک موقعی صدای نازدانه سگینه بلند شد، یا ابتا انظر الى امتی المظلومه. ما دست به طلب سوی تو آورده و دانیم، کافی مهمات جهان است کف تو. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية الصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية الهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباغرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والهجج الرذبية والجود التقبية والنقابة النقبية والهيبة الأسجرية الغيبة الإلهية. خدایا به مقام 14 مصوم ما را بخش و بیامر، این مجالس ها را ذخیره قبر قیامت ما قرار بده. شب اول قبر مولا علی را به فریاد همه ما برسان، روح شهدای عزیزمون روح بربطو حضرت امام رحمت الله علیه، گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان این جمع، از این مجلس محفل شاد بگردان، خدمتگزاران و جمهوری اسلامی، علمای اعلام، حجج اسلام حاضر در مجلس، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناهگاه امام زمان، از همه بلیات محفوظ مصون بدار. شهدای ما با شهدای کربلا محشورشان بگردان، به باز مندگان شهدای عزیزمون پدران مادرانی که میوه دل خود را به این انقلاب دیده نمودن سبعش عنایت بفرما. امام زمان ما را از ما راضی خوشنود بگردان، چشمان گناهکار ما را به جمالش منور و نورانی بگردان. عجل اللهم فی فرجه یا مولا یا صاحب